کربلا این کن حبل فز نی نبا این کن حبل فز نی نبا این کن حبل فز کربلا این کن حبل فز کربلا.
قبول باشه تئاتر عبادات شما شنوندگان عزیز هنگام طلوع آفتاب 5:05 است و پای درس اخلاق مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه مکارم خوبان می‌نشینیم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا إلا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه و یبصره عیوب الدنیا و داعها و دواعها و اخرجه منها سالما الى دار السلام. همونطور که مطلع هستید بحث درباره این روایت شریفه ای بود که حضرت ابی ذر مواعظی را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. رسیدیم به این قسمت هایی که عمدتاً درباره تحذیر مردم از گرایش به دنیا و دنیا پرستی است. در هر بخشی به نوعی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عیوب دنیا و عیوب دنیا گرایی را تذکر میدند و متقابلاً محاسن زهد در دنیا و بی‌رغبتی در دنیا را تذکر می‌دهند. چند نوع بیان در این زمینه داشتیم که من خیال می‌کنم بررسی انواع بیاناتی که در این زمینه هست خودش چیزی شبیه معجزه است که آدم در یک زمینه این همه به شیوه های مختلف بتونه مطالب تربیتی بیان بکنه تا هر کسی اون چه مستعدتر هست ازش استفاده کنه و اون بیانی که مناسب تر هست با روحش بیشتر برش اثر بگذاره. یکی از شیوه هایی که به کار گرفته شده مدح زهد در دنیاست و آثار خوبی که برش مترتب میشه، ترغیب به این که زهد داشته باشید تا این آثار خوب را درک کنید. عمدتاً در این قسمت تکیه بر این است که اگر کسی بی رغبتی در دنیا باشه، زهد داشته باشه، قلبش آمادگی تلقی حکمت پیدا می کنه، حقایق را بهتر از دیگران درک می کنه. کسانی که دلبستگی به دنیا دارند حقیقت دنیا را نمیتونن بشناسند، چون آدم به هر چه علاقه من باشه حب و شی یا امی و یسن آدم رو کر و کور میکنه، نمیتونه بفهمه که چقدر این ضرر داره. اما کسانی که رغبتی نداشته باشن در دنیا، بی تفاوت باشن، اونها بهتر میتونن درک بکنند حقیقت دنیا را و بسنجند دنیا را با آخرت در اونجایی که تضاهم پیدا میکنه کدومش را باید ترجیح بدن و چگونه باید ترجیح بدن. در این فراز تکیه روی این مسئله است. یا ابا ذر، ما زهد عبد فی الدنیا الا اثبت الله الحکمت فی قلبه. هیچ کس نیست که در دنیا زهد بورزد، حقیقت زهد بی رغبتی است. اینا چون بارها صحبت شده دیگه توضیحات اضافی عرض نمی کنم. و کانو فیه من از زاهدین، در باره حضرت یوسف هست که برادران او را فروختن در حالی که کانو فیه من از زاهدین، یعنی رغبتی نداشتن به نگه داشتنش، میخواستن دست به سرش کنن. زهد در دنیا اینه که آدم رغبت نداشته باشی. حالا اگر دارد هم اموالی از دنیا یا نعمتهایی در دنیا در اختیارش هست، فکر این است که اینا را یه جوری صرف کنه در راهی که رضای خدا باشه. علاقه ای به حفظ و تملک و تصاحب و اقتناع دنیا نداره. این حالت حالت زهد، ولو این که سلیمان ابن داوود باشه و ملک دنیا رو در اختیار داشته باشه، اما او زاهد بود، اینکه رغبتی در اینها نداشت و خودش با نانجوی زندگی میکرد. ما زهد عبد فی الدنیا، هیچ کس نسبت به دنیا زهد نورزید، الا اثبت الله الحکمت فی قلبه، مگر اینکه خدای متعال حکمت و معارف یقینی را در قلب او ثابت کرد، پا بر جا کرد. اولا رابطه ایست بین اینکه انسان بی رغبت باشه به دنیا و فهمیدن معارف و حقایق. ثانیاً یه نکته‌ای در اینجا هست، ثانیه که ممکنه یک کسی یک معرفتی را پیدا کنه، یک حقیقتی را درک کنه، اما ثبات نداشته باشه. خیلی وقت هاست آدم یه چیزی رو میفهمه، در یک حالی درک میکنه و کاملا هم درک صحیحی داره، اشتباه هم نمیکنه، اما یک حالت لرزان و بی ثبات داره. با اینکه این معرفت رو پیدا کرده، فردا که انهو باز در این مسئله شک داره، یقین براش حاصل نشده. اون وقتی که میدانست یقین داشت، اما یقین ثابتی نیست، یقین لرزانه. فرق است با اینکه کسی معرفتی رو داشته باشه و این معرفت رسوخ بکنه در قلبش، به این آسونیا از قلب نلغزه و نلرزه. اون چه مهمه اینه که ما معارفی که به دست میاریم و خدا توفیق فهمیدنش بهمون میده، اینا در قلب ثبات پیدا بکنه، رسوخ بکنه، نه اینکه یک حالت عرضی باشه، یه روز هست و یه روز هم میپره که انهو اصلا چیزی نبود. زهد این اثر را داره. کسانی که حالت زهد و بیرغبتی نسبت به دنیا داشته باشند، شیفته دنیا نشند، خودشون را نبازند، اینها حکمت در قلبشون ثبات پیدا میکنه. اثبت الله الحکمت فی قلبه. وقتی حکمت ثبات پیدا کرد، آثارش در زبان، در رفتار، در عمل ظاهر میشه. چنین کسانی که حکمت در قلبشون ثبات پیدا کرده، سخنشون سخن حکیمانه خواهد بود. تراوش میکنه از اون گوهری که در دلشون هست، از اون سرچشمهی که در قلبشون جریان پیدا کرده، اون بر زبانشون جاری میشه. از چنین کسانیست که میشه سخنان حکمت را انتظار داشت که بیان بکنند و آدم ازشون استفاده کنه. و انتقبه ها لسانه. از آثار زهد دیگه این است که یبصره عیوب الدنیا و داعها و دواعها. کسی که دل باخته دنیا نیست، عیوب دنیا را میتونه خوب درک کنه، اما اگه دل باخته دنیا شد، چشم و گوشش کور میشه، کور و کر میشه، نمیتونه ببینه که این عیوب چقدر دنیا عیب داره و زشتی ها داره. برعکس زشتی هاش هم به نظرش زیبا میاد. و زینا لهم اعمالهم سولت لهم انفسهم، زین الشیطان لهم اعمالهم، تعبیرات مختلفی که در قرآن کریم هست که کسانی که گرایش به دنیا پیدا میکنن، امور دنیا و رفتارهای دنیویشون در نظرشون زیبا جلوه میکنه، علاقمند میشن بهش، هرچه بیشتر گرایش پیدا میکنن علاقهشون بیشتر میشه و اونا زیباتر میبینن، در صورتی که اگر کسی در حالت عادی باشه، بی تفاوت باشه، دل باخته نباشه، وقتی میبینه عیبهاشو خوب میبینه، ولی وقتی عاشق شد دیگه عیبش رو نمیبینه، عیبهاش هم رو حسن میبینه. اون کسانی که زهد دارن یعنی عاشق دنیا نیستن، دل باخته نیستن، میتونن خوب دنیا رو درک کنن. چنین کسانی یبصره عیوب الدنیا و داءها و دواءها، خدا عیبهای دنیا رو به اونها نشان میده که میبینند. در مقابلش اونهایی که اهل زهد نیستن، دل باختگی نسبت به دنیا دارن، لا یبصرون، نمیبینند، کورند. عمیت قلوبهم، هم عیوب دنیا رو میبینند هم میفهمند دردش چیست و دواش چیست. یبصرهم عیوب الدنیا و داءها و دواءها، و نتیجتا اخرجه منها سالما الى دار السلام، و آفات دنیا آلوده نمیشند و به دار سلامت و امن که دار بهشت و رحمت الهی است منتهی خواهند شد. یا ابادر اذا رأیت اخاک قد زهد فی الدنیا فاستمع منه فانه یلقى الحکمه. دنباله همون مطلبه که کسانی که زهد داشته باشند خدا حکمت رو در قلبشون ثابت میکنه، بنابراین اگر شما دیدی از دوستانتون کسانی هستند که بی رغبتند به دنیا، اهل زهد هستند، مطمئن باشید که اینها حکمت رو دریافتند و در قلبشون ثبات و رسوخ پیدا کرده، بنابراین وقتی سخن میگن سخن حکمت آمیز خواهد بود. پس انتظار داشته باش که از چنین کسانی سخن حکمت بشنوی و بیاموزی. فکر نکن حکمت رو میشه از کسانی آموخت که دلبستگی به دنیا دارند و غرق در لذایز دنیا هستند و شیفته دنیا هستند. اونها بهره از حکمت ندارند. حکمت و معارف حق را کسانی درک میکنند که دلشون از آلودگی های دنیا پاک باشه. اذا رأیت اخاک قد زهد فی الدنیا فاستمع منه. اگه دیدی رفیقت، دوستت بیغبت به دنیاست، اهل زهد هست، به حرفاش گوش بده. فانه یلقى الحکمه، چنین کسی است که حکمت را تلقی میکنه و دریافت میکنه، دیگران بی بهره هستن. فقلت یا رسول الله من ازهد الناس. حضرت ابیذر اینجا که میرسه و شائق میشه به این که با اشخاص زاهد ارتباط برقرار بکنه و ازشون استفاده کنه، تلقی حکمت بکنه از اونها، میخواد علائمشون رو بشناسه. چه کسانی هستن؟ علائم کسانی که زاهد هستن چیه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علائمی را برای شخص زاهد در بحث این بیان ذکر میفرمایند. قال من لم ينس المقابر والبلا. زاهد کسی است که مقابر و جاهای کهنه و ویرانه را فراموش نکنه. البته این معناش نیست که صبح و شب آدم بره تو مقبره بشینه، ولی گهگاهی بره سری بزنه، اقلا هفته یک مرتبه آدم زیارت اهل قبور بره و عبرت بگیره. این اولین علامتش. کسانی که علاقه به دنیا دارن اصلا جلوی قبرستان مزارم که رد بشن روشون رو میگردونن که اسم مرگ و قبر و اینها اصلا به گوششون نخوره، چشمشون نیفته که زندگیشون عیششون رو منقص بکنه. اگر اسم مرگ جایی بیاد اصلا ناراحت میشن، این رو عیب میدونن. ولی برعکس اونایی که توجه به آخرت دارند، نه دلشون فراموش میکنه و نه مظاهر آخرت را فراموش میکنند. من لم ینسل مقابر والبلا و ترک فضل زینت دنیا. مسلماً انسان در این دنیا احتیاج داره به این که از امتعه دنیاوی استفاده ای بکنه. یا برای ضرورت‌های زندگیش، غذای ضروریش و لباس ضروریش، مسکن ضروریش، و یا بعضی از زینت‌هایی که باز استفاده ازش در راه تکامل انسان قرار می‌گیره و در شرع ترغیب شده. اما زینت‌های اضافی، چیزهایی که مورد حاجت و نیاز عقلایی نیست، این جور چیزها را رها کنه. اگه در اختیارش هم هست به دیگران ببخشه، واگذار کنه، نیگر نداره. کسانی که دنبال این هست که هر روز بر زینت‌های زندگیشون بیفزایند، دکور منزلشون رو عوض کنند، هر سال پرده‌هاشون رو تغییر بدن، رنگ‌آمیزی ساختمانشون رو عوض کنن، مدل ماشینشون تغییر بدن، این اهل زهد نیست چنین کسی. اگر ماشینی هم لازم داره برای رفت آمدش و ضرورت زندگیش هست، به اندازه ای که رفع نیازش بکنید. فکر این نیست که حالا ماشین لوکس باشه حتما. یک سرپناهی میخواد برای زندگی بکنه، همینه که رفع نیازش بکنید. اما حالا ساختمونش چجور باشه، تزییناتش چی باشه، فکر ایناش نیست. این فرق است بین اون کسی که دنیا رو فقط برای رفع نیازش استفاده میکنه یا اینکه دلبستگی داره. اگه دلبستگی داره، فکر تزییناته، فکر تجملاته. البته باز تأکید میکنم تعبیر حضرت هم در اینجا فضل زینت دنیاست. یک مقداری از زینت‌های دنیا در شهر هم ممدوحه. لباس تمیز، عرض کنم که زینت‌هایی که در زندگی انسانی مطلوب است برای تقویت روابط خانوادگی بین زن و شوهر، اینها مذموم نیست بلکه ممدوح هم هست. مرد برای خودش را برای همسرش زینت کنه، همسر برای شوهرش زینت بکنه. این جون از زینت ها مطلوبه، در شرع هم ترغیب شده. اینا دنیا پرستی نیست. لباسش آدم تمیز باشه، سر و صورتش اصلاح درست بکنه، موهاشو شونه بزنه، عرض کنم عطر بزنه، این زینت ها مطلوبه و در شرع هم تأکید شده. اما یه چیزاییست زائد بر زینت های معقوله. آدم در یک جمعی وارد میشه، در یک مسجدی، محل درسی، عهد زده باشه خوشبو باشه تا اینکه دوستانش احساس بکنند یک فضای خوشبوییست، این خیلی خوبه. نه اینکه آدم بوی عرق میده تنش و بدبو هست لباسش، بیا توی جمعی هم خودش ناراحت باشه هم دیگران، این مطلوب نیست شرعا. این همه تأکیدات هست که برای نماز خوندن عهد بزنید. دو رکعت از نماز با عهد زدن از 70 رکعت نماز بی عهد ثوابش بیشتر. این هم زینته. یا شانه زدن محاسن، موی سر، تمیز کردن لباس، اینا زینت هایی است که در شهر مطلوبه و مستحب هم هست. اما فضل زینت دنیا، یه زینت های اضافی که فقط تجمل خواهی است، حکمت و عقلایی نداره، در جهت تکامل انسان نیست، فقط نشانه این است که لذت پرست این شخص. اینا رو باید رها کرد و ترک فضل زینت دنیا و آثر ما یبقا علی ما یفنا. اگه عمد دایر شد بین این که چیزی را انتخاب کند که بقا دارد و چیزی که فناپذیر است، عمد دایر شد بین کاری بکنه تا لذت دنیا براش حاصل بشه یا از لذت دنیا صرف نظر کنه تا لذت ابدی براش باقی باشه، این روحیه را داشته باشه که اون چه پایدارتر هست انتخاب کند. پروردگارا ما را از پیروان راستین پیغمبر اسلام و ائمه اطهار قرار بده و عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل آبای من یا عمری یاد
گریه برای سالار شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکنه، به امامت نزدیک میکنه، علاقه به اونها نزدیک میکنه. وقتی به اونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها. رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب 37، باب الورع، مرحوم کلینی رضوان الله علیه 15 روایت در این باب آوردن. حدیث 9 و 10 این باب رو میخوانیم. حدیث 9 از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه هست. فرمودن علیکم، بر شما باد، به تقوى الله 1، و الورع 2، و الاجتهاد 3، و صدق الحدیث 4، و اداء الامانه 5، و حسن الخلق 6، و حسن الجوار 7، و کونوا دعاة الی انفسکم به غیر السنتکم، و کونوا زینا ولا تکونوا شینا. روایت بسیار بسیار زیبایی است. در حقیقت شبیه روایاتی که در باب 36 خوندیم. صرف ادعای شیعه بودن و مدعی شیعه بودن کافی نیست. فرمودن بر شما باد به این چند فضیلت اخلاق: تقوا داشته باشید، ورع داشته باشید، اهل کوشش و تلاش باشید، صدق الحدیث و اداء الامانه، راستگو باشید، امانت رو برگردانید. اشاره کردیم که در بعضی از روایات آمده که لا تنظروا الی طول رکوع رجل و سجوده، به رکوع و سجده زیاد یه نفر نگاه نکنید، عادت کرده، رو به ما شاید این عادت شده براش، نگاه کنید آیا راستگو هست یا نه، آیا امانتدار هست یا نه. و حسن الخلق، بر شما باد به حسن خلق، خوش اخلاقی، و حسن الجوار، با همسایه ها خوب رفتار کنید، و کونو دعاتن الی انفسکم به غیر السنتکم. اگه میخواید دعوت کنید مردم رو به مرام خودتون، به رفتار خوب خودتون، بدون زبان، با عمل، اینکه در روایت فراوانی داریم کونو دعاتن ناسه به غیر السنتکم، اینجا این جمله الی انفسکم هم داره، یعنی این مرام و مسیر و مذهب و مکتبی که دارید بدون زبان عمل باشه. در این روایت دیگه هم هست کنو دعاتن ناسه سامتین، با سکوت مردم رو دعوت کنید. گفتن آقا خب با سکوت که نمیشه. فرمودن یعنی با عمل. و کنو زینن ولا تکونو شینن، زینت ما باشید، ننگ نباشید برای ما. و علیکم به طول رکوع و سجود، فان احدکم اذا اطال رکوع و سجود حتف ابلیسو من خلفه. سجده ها و رکوهاتون طولانی باشه، کسی که موفق به رکوع و سجده طولانی شد، حتف ابلیس من خلفه، ابلیس از پشت سرش فریاد میزنه یا ویله اتا و اسیت و سجد و ابیت، یا ویله، یعنی وای بر من، در بعضی نسخه هست یا ویلتا، وای بر من، اتا و اسیتو، این اطاعت خدا کرد ولی من معصیت کردم، من حاضر نشدم سجده کنم. سجده و ابیت، او سجده کرد ولی من از سجده ابا کردم. حدیث 10 هم از امام صادق سلام الله علیه است. علی ابن ابی زید از پدرش روایت میکنه، میگه محضر حضرت بودم، فدخل عیسی ابن عبدالله القمی، عیسی ابن عبدالله به محضر حضرت رسید، فرحب به حضرت بهش خوش آمد گفت، غرب من مجلسهی، او رو نزدیک خودشون بهش جا دادن، خیلی به اصطلاح حضرت تحویلش گرفتن. بعد حضرت یه سفارشی فرمودن به این عیسی ابن عبدالله، بسیار هشدار دهنده است واقعا، اگر ملاک این روایات باشه کار برای ما خیلی سخته. فرمود یا عیسی ابن عبدالله، لیس منا ولا کرامتا من کان فی مصر فیه مئت الف او یزیدون و کان فی ذلک المصر احد اور امن. فرمودن از ما نیست، پیش ما کرامت و جایگاهی نداره. اگر کسی در یه شهری باشه، شهری که 100,000 یا بیش از 100,000 نفر جمعیت داره، ولی در اون شهر کسی با ورعتر از او باشه، از ما نیست. شیعه ما کسیست که اگه در یه شهر 100,000 نفری یا بیش از 100,000 نفر حضور دارن، این از همه ورعش بیشتر باشه. البته مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه توضیح دادن، فرمودن ممکنه مراد این باشه که این در اون شهری که دیگرانی هستن که مسلمانن ولی بر مکتب اهل بیت علیهم السلام نیستند، این از همه ورعش بیشتر باشه. چرا؟ برای که اگر شهر همه از پیروان اهل بیت علیهم السلام هستن، خب اینو قهرن هر کسی ورعش از دیگری بیشتر هست و باید اگر بخوایم به این روایت عمل بکنیم، لازمش این است که این اعلی درجه شهری باشه که مثلا 100,000 یا بیش از 100,000 جمعیت داره. ولی اگه درجه اعلی نبود، شهری بیش از 100,000 صد یا بیش از 100,000 جمعیت داره، این اعلی درجه نبود، درجه آخر، این درجه، خب این نمیشه بگیم دیگه لیس منا، حضرت بهش بفرم میگه این از ما نیست. اگر کسی ورع داره، تقوا داره، آدم خوبیه، ولی در بالاترین درجه نیست، نمیشه بگیم این که من لیس منا، امام بفرمایید از ما نیست. پس منظور حضرت این است که به بیان مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی شریف فرمودن در یه شهری است که دیگران پیرو اهل بیت نیستن، همین یه نفر پیرو اهل بیته، اون شهر 100 یا بیش از 100,000 نفر جمعیت داره، اینی که پیرو اهل بیته باید از همه ورع و تقواش بیشتر باشه، و الا لیس منا، و الا از ما نیست. چطور میشه یه شیعه در یه شهری باشه، بیش از 100,000 نفر هستن، دیگران پیرو اهل بیت نیستن، این آقا پیرو اهل بیته، چطور میشه این ورعش از همه بیشتر نباشه؟ اگه نباشه لیس منا. اینم با توضیحی که مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه بیان فرمودن. آخرین حدیث رو بخوانم، حدیث 12 این باب هست، ابو الصباح کنانی از اصحاب بسیار خوبه امام باقر سلام الله علیه هست. حضرت فرمود از ابی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل میکند، حضرت فرمود اینونا بالورع، اگه میخواید ما رو کمک کنید با ورع کمک کنید. فانه من لقی الله عز و جل منکم بالورع کان له عند الله فرجا، اگر کسی ملاقات کنه خدا رو در حالی که همراه با ورع بوده، این برای او پیش خدا فرجی هست، یعنی خدای متعال بهش عنایت میکنه، نظر داره. البته در بعضی از نسخه ها هم فرمودن که مرحوم الله صالح رضوان الله علیه فرمود احتمال داره که به جای فرجن فرحن باشه، یعنی اگر کسی به ملاقات خدا بره، کسی در حالی از این دنیا بره که اهل ورع باشه، کان له عند الله فرحا، پیش خدای متعال شاد خواهد بود، شادی پیش برای او هست، خدا از او راضیه، رضی الله عنهم و رضوا عنه. ان الله عز و جل یقول، بعد حضرت به این آیه استناد فرمودن، خدای متعال میفرماد من یطع الله و رسول، کسی که مطیع خدا و رسول باشه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، این جایگاهش با کسانی است که خدا به اونها نعمت داده، کیان؟ نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، فمن النبی و من الصدیق و شهدا و صالحون. اگر کسی به درجه ورع رسید، برای او عند الله فرحن یا فرجن و همراه با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا بی تو برگ جان ندارم.